300 میلیارد همینطور که دوستمون آقای قدیری هم فرمودن ذخایر نفتیشه و از سال 2014 تا 2020 هم دچار اقتصادش 80% رکود شده و بدهی خارجش هم حدود 150 میلیارد دلاره و حقوق ماهانش هم حداقل کمتر از 10 دلار بر اساس اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات. و آقای نیکولاس مادورو هم دومین انتخاب از ژانویه 2019 است. این کشور ما به ونزوئلا در واقع در سال 1418 میلیون دلار صادرات داشتیم. صادراتمون به ونزوئلا شامل تانکرها برای وسیله نقلیه آبی حدود 66 میلیون دلار، خودروی سواری 22 میلیون دلار، اجزا و قطعات موتورهای وسایل نقلیه هوایی 6 میلیون دلار. این عمده صادرات ما بوده. و در رابطه با واردات هم یک سری اطلاعات خدمتتون بدم. واردات ایران هم جمعاً 1400 17 میلیون دلار بوده و در سال 1401 816 هزار دلار بوده. این اطلاعات از منابع معتبر آخرین اطلاعات که چون بر اساس آخرین اطلاعات از منابع تجاری که شما بدید کجای معادله هستید. خب
یک رقم‌های خیلی کمی محسوب میشه.
دو، دیتا و داده هایی که راجع به اون کشوره. حالا شما راجع به نیکاراگوئه، نیکاراگوئه چیه؟ نیکاراگوئه یک کشوریه که در واقع حدود
من یه خواهشی بکنم از جناب آقای دکتر قدیری ابیانه و جناب آقای دکتر شکوری میونه کلامتون، اگر صحبتی نظری حالا میخواین به قول معروف ادامه بدید یا مثلا تایید بکنید، انتقاد بکنید، محبت بکنید،
من این دیتا رو بدم برای خیلی از دوستانم خوبه این دیتا.
من یک بار دیگه آقای دکتر اجازه بدید سوال پیامکی رو بخونم دوباره برگردم خدمت شما عذرخواهی میکنم. به نظر شما ایجاد دفاتر تجاری و ارتباط مستقیم مسئولین کشورمان با کشورهای مختلف جهان آیا میتواند در ارتقا و توسعه اقتصادی کشور موثر باشد؟ یک بله، دو خیر. اگر نظری دیگه دارید میخواین توضیح بدید هم میتونید به 301035 پیامک بزنید و همچنین عرض کردم که به کانال بله ما و وارد کانال میشه ادساین رادیو گفتگو به ادمین محترم به شناسه ادساین ادمین آن دارن گفتگو ارسال میفرمایید پاسخاتونو. بله
خدمت شما کافی نیست دیگه.
خدمت شما یه کشور 6.5 میلیون نفری نیکاراگوئه که خب در واقع جبهه ساندینیست آزادی ملی در این کشور مستقره و رئیس جمهورش هم که خب در واقع دانیال اورتگا هست، دوباره برای پنجمین بار از سال 2007 انتخاب شده در 2021 و کشوری هست که تولید ناخالص ملیش 12 میلیارد و 600 میلیون دلاره و تولید ناخالص داخلی سرانش هم 1905 دلاره. شرکای تجاریش ایالات متحده آمریکا 54%، مکزیک 11%، ونزوئلا 6.2%، السالوادور 5% و هندوراس 3%. اینا شرکای تجاریش هستن. تامین کنندگان اصلی دوره نیکاراگوئه با جمعیت 6 خورده جمعیتی دوره ایالات متحده آمریکا 18%، چین 14%، مکزیک 10%، کاستاریکا 8% و گواتمالا 7%. بنابراین می‌بینیم که نیکاراگوئه هم با این جمعیتی که داره یکی از کشورهایی که صادرات ما به نیکاراگوئه چی بوده؟ 1400 8000 دلار بوده و در واقع 1401 صادراتی نداشتیم تو آمار و منابعی که داشتیم. ولی خب اینها کشورهایی هستند که ضد جبهه امپریالیست هستند و به قول معروف ما از این لحاظ اونها رو ما شایسته تقدیر و ستایش هستند، ولی تو بعدای اقتصادی باید بیشتر کار کنیم که بتونیم در منطقه آمریکای لاتین که حیات خلوت ایالات متحده آمریکا هست بتونیم به نحو احسن با این شرکای تجاری خودمونو به بروز و ظهور
رسونیم. البته کماکان میدونی که خود امریکا برای همین سه تا کشور بزرگترین شریک تجاری شونه. چه در واردات چه در صادرات.
اساتید محترم عذرخواهی می‌کنم میونه کلامتون اومدم، حرفتون رو قطع نمی‌کنم. فقط من خدمت جناب آقای دکتر سید روح الله لطیفی سخنگوی محترم کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت ایران عرض ادب سلام دارم. برمیگردم استودیو اگر شما صحبتی دارین دوستان پایان بدید بعد من با آقای دکتر ادامه بدم.
اجازه است من راجب
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام عرض ادب دارم خدمت جنابعالی میهمانان برنامه و شنوندگان خوب برنامه.
آقای دکتر من چون دوستان داشتن صحبت میگن توی استودیو صحبتشون تمام بشه میام خدمت شما و خدمت نظر از سوال میگی. خب دوستان خواهش میکنم صحبتی اگر هست شما بودید
کوبا هم یه صحبتی داشته باشم. کشور کوبا هم خب به هر حال همه میشناسیم، ما در واقع فیدل کاسترو رو همه ما ایرانی ها باش آشنا هستیم و از اکتبر 2019 هم آقای میگل دیاز در واقع رئیس جمهور این کشور شده و دبیر اول حزب کمونیست کوبا هم هست، زبان رسمش هم که خب به هر حال اسپانیایی هست. و در رابطه با واردات و صادرات با این کشور هم ما در واقع به عنوان کشوری هست که با این کشور تبادلات تجاری داشتیم و ما از کوبا در سال 1400 هجری شمسی وارداتمون 854000 دلار در واقع واکسن بوده، تبادلات دیگه ای ذکر نشده و این بیانگر تبادلات ما با در واقع کوبا هست. کشوری هست خب بسیار ظرفیت داره ولی خب میدونید که تبادلات تجاری اون بسیار کم بوده و از اون طرف کشوری هست که مشکلات خاص خودشو داره با جمعیت 11 میلیون و 256 هزار نفری در آمریکای لاتین و مسائلی که با ایالات متحده آمریکا داشته و بالاخره به عنوان یک کشوری بوده که جلوی امپریالیست آمریکا ایستاده.
ولی آقای دکتر با این جمعیت بالای 100 میلیارد دلار در واقع تولید ناخالص داخلیش بوده.
تولید ناخالص داخلیش هست آقای دکتر اشاره میکنن و میبینیم که با این حال در زمان ترامپ، از زمان ترامپ 2021 هم دوباره کوبا رو توی لیست کشورهای تروریستی قرار داد. ولی میخواستم این نکته رو اشاره کنم که
عمده تولیدش هم شکره.
بله کشور کوبا در واقع بسیار کشور با ظرفیتی هست ولی خب به خاطر نداشتن از ساختای خاص تجاری و اقتصادی بایستی در واقع با یه ادبیات خاصی باش کار کرد. ولی حالا من ادامه مطلب رو بعد از سوال شما.
روسیه دومین منبع نیکل دنیا رو هم داره.
خب من قبل از اینکه سراغ جناب دکتر لطیفی برم، آقای دکتر قدیری ابیان محترم و عزیز، با توجه اینکه خب شما سابقه بسیار طولانی در بحث سفیر بودن در بحث خب خود آمریکای جنوبی به خصوص مکزیک رو دارید، الان شما افق این داستان حالا رشد اقتصادی و دید شما در خصوص گسترش روابط اقتصادی، خب آقای دکتر قربانی فراز خیلی باز کردن بحث کوبا و بحث نیکاراگوآ و بحث ونزوئلا و برزیل و اینها، آیا جمهوری اسلامی، البته خب تو ونزوئلا ما جایگاه خوبی داریم، اما در کشورهای دیگه مثل همین کوبا، مثل نیکاراگوآ، مثل برزیل، مثل عرضم به حضور شما مکزیک، آیا جمهوری اسلامی میتونه همون جایگاهی که توی ونزوئلا داره رو پیدا بکنه یا خیر؟ در خدمت شما.
ما همونطور که شما گفتید تو ونزوئلا جایگاه خوبی داریم، با بقیه کشورها هم میتونیم، ولی فرقش با ونزوئلا اینه که دولت ونزوئلا به شدت طرفدار ماست و روابط خیلی بالایی داریم. مکزیک الان دولت چپ اومده، قبلش دولت راست بوده، به شدت وابسته با آمریکا چندین دهه اینطوری بوده و موانعی در راه روابطون بوده، ولی میتونیم کار بکنیم. ببینید من یه مثال میزنم، ببینید ما کمک کردیم به سوریه و عراق که کشورشون از تروریسم رهایی پیدا بکنه. ترکیه هم به عراق هم به سوریه تجاوز ارضی کرده و کلی آدم کشته و کلی جنایت کرده، هنوز هم اونجاست. دولت های اینا مایلن با ما سر و کار داشته باشن، با ما کار بکنن، اما تجار ترکیهی بازار این دو کشور رو گرفتن، در حالی که زمینه برای ما از نظر سیاسی فراهمتر بوده. یا شما قطر رو در نظر بگیرید، عربستان و همپیماناش تحریمش کردن، محاصرهش کردن، ما راه نجات براش فراهم کردیم. هم مرزم هستیم، یه خلیج فارس رو عبور کنیم میرسیم به اونجا. ترکیه اگه بخواد بره اونجا باید از خاک ما عبور کنه. ترکیه بازار قطر هم گرفته. علتش اینه که بخش خصوصی ما هی نشسته دولت یه کاری براش بکنه، در حالی که بخش خصوصی ترکیه راه رو برای دولت باز میکنه. من سوالم از جناب آقای شکوری این است، شما اون که 2000 دلار گرفتن رو که ویزا بدن، مشکلاتی که ایجاد کردن اینجا یا تو چین، اینو به مقامات ما گزارش کردید یا نه؟
نمیدونن، یعنی
شما گزارش کردید؟
میگم نمیدونم.
ما از کجا بدونم؟
ما الان اینجا صحبت میکنم دیگه.
نه اینجا صحبت نمی فایده نداره. شما باید زنگ بزنید به اداره مربوطه در سفارت ما یا وزارت خارجه در چین.
بله.
بگید آقا جان ما برای ویزا این مشکل برامون پیش اومده، مجبور شدیم نفری 2000 دلار بدیم به دلار تا به ما ویزا بدن. قرفه هم گرفتم. یعنی این مشکلی که پیش اومده برای وزارت خارجه تشریح کردید؟
بله. ببینید اگه وزارت خارجه که اینا رو ندونه وزارت خارجه نیست. ببخشید نه نه نه
اگه تاجری که این مسائل رو به وزارت خارجه‌اش و به سفارتش گزارش نکنه تاجر
اصلا وظیفه. ببینید هر کسی یه وظایف داره آقای عبیانه. شما چه کار کردید میدونید. فعال بخش اقتصادی دنبال اینه که اون فرصت‌ها رو پیدا بکنه بره مطالعه کنه. ما کارمون اینه. شما هم کارتون یه چیز دیگه.
البته آقای شکوری خودش استادکار هست. وقتی که نمایشگاهی در کشور متوقفان فیلم میخواد برگزار بشه و اعلام میکنن به اتاق و اینها، مسلماً هم تسهیلگریشو باید وزارت خارجه ما انجام بده.
خیلی خوب بوده اگر اون.
ولی خب حالا این فیما بین اگر داستانی ایجاد شد اون قابل بررسی و حاشیه است. ولی از وظایف زیر ساختاری این داستان این هست که یک بحث ویزا، دو بحث حمل و نقل بار حالا یا به صورت کراس استاف از جبل علی یا هر داستان دیگه، سه بحث نقل و انتقالات پولی و مالی حالا یا به صورت تراست.
همه این مسائل درست، ولی اگر بخش خصوصی با مشکلی مواجه میشه باید این مشکل رو منتقل کنه به وزارت خارجه.
اونها رو که منتقل
اونها رو که منتقل میکنه
چه تو صدا و سیما چه تو فضا.
شما به جای اینکه بگید باید خودشون بدونن، همینطوری باید بدونن که یکی
معلومه رفته. که باید بدونن.
خب آقای دکتر میگه یعنی ما
شما باید گزارش بگید تا بدونن دیگه. اگه ندونن
اون نشسته کارش اینه دیگه.
عزیز من بیاد بره بیاد بره تو خیابون ببینه که
خیابون نیازی نیست. آقای صفی کور که نیست که میبینه اینا رو دیگه.
باید بره ببینه کدوم دلال 2000 دلار
بلمون کنید آقای چی.
نه آقای دکتر
نه اینجوری نیست آقای دکتر. هر کسی باید وظیفه خودش رو درست.
دوستان اگر اجازه بدید،
البته من این صحبت که آقای شکوری کردن، ببینید زیر ساختا خیلی مهمه. شما الان دارید بگید ترکیه حضورش تو بازار قطره. الان ترکیش ایرویز و قطر ایرویز ببینید تو دنیا ناوگان هواییش روزی چند تا پرواز به کشورهای مختلف دنیا دارن. چرا؟ چون هاب درست کرده تو منطقه. استانبول کرده هاب پروازای بین المللی خودش به تمام دنیا، آفریقا، شرق دور.
آقای دکتر قدیری اسخای میکنم، چون هدف از این نشست ها این هستش که واقعا مشکلاتی حل بشود و خیلی احترام میذاریم بالاخره بیان نظر هست. اما اگه اجازه بدید من نظر جناب آقای دکتر لطیفی سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت ایران بدانم، چون قطعا ایشون هم نظراتی دارن. حالا اگر انتقادی است مثل جناب آقای دکتر شکوری، اگر راهکاری دارن مثل جناب آقای قربانی فراز، و اگر اصلا کلا میگن نه شما باید این رو منتقل بکنید و منعکس کنید مثل جناب آقای دکتر قدیری عبیانه، چون بالاخره اینو الان ایشون دستی بر آتش تو توسعه تجارت دارن. آقای دکتر عذرخواهی میکنم معطل شدید. خب صحبت های دوستانم شنیدید، بحث سفر ریاست محترم جمهور به آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین و فرصت اقتصادی است، و خب جناب آقای دکتر شکوری موضوع رو مطرح کردن سر بحث ویزا و روادید و اینها برای مثلا نمایشگاه چین. آقای دکتر قربانی فراز هم تایید میکنم میگم باید بخش دیپلماتیک راه ها رو هموار کنه. جناب آقای دکتر قدیری امیر میگم باید بخش خصوصی منعکس بکنه که اشکالات رفع بشه. نظر شما رو بشنویم، در خدمتیم.
من میگم باید فعال باشه زمینه دیگه منعکس کنه که اینا کمک کنن به حلش دیگه.
سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از همه دوستان که خب نظرات شاید بشه گفت همه درست میگن، و اینکه خب دولت ها باید زیر ساختا رو فراهم بکنن، بخش خصوصی هم دنبال منافع هست و راههایی رو که برای رسیدن به منافعش هست دنبال میکنه و جایی ورود پیدا میکنه که ریسکش کمتر، و برای کاهش ریسک دولت ها موظف هستن که خب مسیرها رو برای حضور هموار کنن. همطور که آقای قدیری عمیان فرمودن و دوستان دیگه هم تایید فرمودن، این که خب دولت های مثل ترکیه، خب حتی چین زیر ساخت های لازم رو فراهم میکنن، و شما حتی در حضور مذاکرات حالا سیاسی که این شرکت این کشورها در هر کشور دیگه دارن، پررنگ ترین نکته حضور فعالان اقتصادی و همراه بالاترین مقامات هستن، که خب این نشون میده اراده اونها در ورود به کشورها بیشتر برای تحکیمش در حوزه اقتصاد هست. و منافع کشورها رو در حوزه اقتصاد هم تاکید داره. خب اینکه ما در آمریکای لاتین چه اوضاعی داشتیم و چه اوضاعی خواهیم داشت، این خب مباحث جدی هست. خب بازار بر اساس منافع کالایی رو میپذیره و برای رسیدن به اون منافع هم خب اراده سیاسی در ابتدا باید باشه، که الحمدلله الان ما شاهد سفر بالاترین مقام اجرایی کشور به آمریکای لاتین هستیم تا مقدمات فراهم بشه و در دولت 13 هم با پررنگ‌تر شدن نقش معاونت دیپلماسی اقتصادی در خیلی از کشورها ما شاهد رونق هستیم و می‌بینیم که وزارت خارجه نسبت به گذشته فعال‌تر شده و حضور آقای صفری در این معاونت به نظر بنده، حالا ممکنه دوستان نظر دیگه ای داشته باشن، به دلیل که خودشون آشنا هستن و محل مأموریت هایی که داشتن عمدتاً کشورهایی بوده که از لحاظ اقتصادی شرکای خوبی برای ایران شدن بعدن، خب این هم میتونه کمک بکنه به ظرفیت سازی. ولی اون چیزی که مسلم هست، حتما باید ریساختهای لازم برای حضور بخش خصوصی سرمایه گذاران فراهم بشه و عمده مشکلاتی که در ابتدا باید حل بشه اینه که در این کشورها مزیت‌ها شناسایی بشه و این مزیت‌ها چگونه انتقال پیدا بکنه. مثلا ما با آمریکای لاتین خب فاصله زیادی داریم، یعنی اگر ما حمل و نقل رو اگر حل نکنیم همه کارهایی که بخوایم انجام بدیم خب بی نتیجه خواهد بود. یا مثلا جا به جایی پول رو اگر تجار ما امکانش فراهم نباشه برای خرید و فروش کالاهایی که در حوزه تجارت خارجی دارن، اگر فراهم نشه حالا یا به دست خودشون یا با کمک دولت ها، خب باز هم مطمئنن مثل خیلی از تجار ما که میخوان کالاهاشون رو در به کارخونه بفروشن، خب تاجر خارجی این تمایل رو نخواهد داشت. و یا مباحث تعرفه‌ای که اگر ما در جایی که نظام‌های تعرفه‌ای حداقلی دارن یا عضویت در سازمان تجارت جهانی دارن و تعرفه‌هاشون به صفر نزدیک هست، اگر ما بخوایم با تعرفه بالا با همه وضعیت‌هامون بخوایم شرکت بکنیم، خب مطمئناً کالای ما با وجود این زیرساخت‌هایی که در بازار دور هنوز فراهم نشده اگر بخواد وارد بشه خب گران‌تر خواهد بود و بازار نسبت به کالای گران ناشناخته اقبالی نخواهد داشت و ما باید این اقبال رو فراهم بکنیم که سهم دولت‌ها در کاهش بحث‌های تعرفه‌ای و اینکه بخوان تخفیفات تعرفه‌ای یا تجارت ترجیحی رو داشته باشن با هم سهم مهمی هست در کنار همون زیرساخت حمل و نقل و جابجایی پول، به علاوه شناخت مزیت‌هایی که همون کالاهایی هست که باید خرید و فروش بشه و اون کشورها توان خرید و فروش اون رو دارن ولی ناشناخته هست. خب اینها مواردی هست که خب بخش خصوصی حتما فعال هست. همین الان ما حالا طی صحبتی که دوستان داشتن، ما از کوبا، حالا من متوجه نشدم کدوم بزرگوار فرمودن،
آقای دکتر قربانی فراز، بله
آقای قربانی فرمودن که 853,000 دلار ما در سال 1400 واردات داشتیم که همین واردات در سال 1401 رسیده به 11,858,000 دلار، یعنی حدود 13 برابر افزایش پیدا کرده.
نه فکر کنم فقط کوبا رو فقط گفتن در خصوص
کوبا رو
واکسن
بوده
واکسن بله.
و اینکه ما در شرایط فراگیری بیماری کووید، خب کوبا یکی از کشورهایی بوده که به سرعت وارد عمل شده و به دلیل اینکه این کشور از لحاظ پزشکی و نظام سلامت یک کشور دارای یک شبکه بین‌المللی کمک به دنیا هست و خودش هم توانمند هست، ما تونستیم از ظرفیت‌های کوبا حتی در تولید برخی از واکسن‌ها استفاده بکنیم به صورت مشترک. و ولی خب صادرات ما به این کشور در حدود 12 سال گذشته فقط مربوط به سال 97 بوده با 60,007 دلار که 1,231 کیلوگرم بوده و خب این، ولی واردات ما 1,400,853,529 سال 99 2,552 دلار که این اصلا در حد صفر است. 98 21,215,000 دلار.
من صحبت شما رو قطع کردم، تازه آقای دکتر شکوری گفتن کوبا یکی از منابع، آقای دکتر
بله دومین منبع نیکل دنیا،
نیکل دنیا رو داره.
بله بحث مباحث معدنی هم که بله همه کشورهای آمریکای لاتین ظرفیت‌های ویژه‌ای دارن در حوزه کشاورزی. همین سیاست دولت 13 در بحث کشت فراسرزمینی، خب خیلی صحبت‌ها راجع به کشت فراسرزمینی در ونزوئلا هم مطرح هست که تا 2 میلیون هکتار زمین در اختیار تولیدکنندگان ایران قرار بگیره به صورت مشترک. نیکاراگوئه ولی متاسفانه در حوزه تجاری ما واقعا یه بازار ناشناخته‌ای برای تجار ایران بوده و چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات ما در 12 سال گذشته که من بررسی کردم حتی 1 گرم کالا به صورت مستقیم، من این رو عرض می‌کنم به صورت مستقیم چون بخشی از کالای ما به خاطر مباحث تحریمی از همون کشورهایی که خب زیرساخت‌های لازم رو فراهم کردن و در همسایگی ما هستن مثل امارات، مثل عمان و مثل ترکیه، بخش زیادی از کالاهایی که ما داریم صادر میکنیم به جاهایی که در اسناد گمرکی ما نیست از طریق این کشورها صادر میشه، ولی خب نمیشه اطمینان گفت آیا حتما صادر شده یا نشده.
آقای دکتر لطیفی، آقای دکتر لطیفی عذرخواهی میکنم، وقت دارید با ما همراه باشید؟ دوستان اگر سوالی نظری با هم دیگه وارد بحث بشید یا خیر.
من در خدمت
آقای دکتر شکوری، جناب آقای دکتر قربانی فرز و جناب آقای دکتر قدیری عبیانه. آقای دکتر لطیفی هم صحبتاشون رو فرمودن، صحبت خوبی هم بود، هم تایید کردن نظرات جناب دکتر شکوری و جناب دکتر قربانی فرز، هم نظر جناب آقای دکتر قدیری عبیانه. من میخوام هر چهار عزیز، چون تقریبا زمانمون حدود 20 دقیقه است، میخوام یک بحث بسیار خوب که خروجی بسیار خوبی هم داشته باشیم با حفظ آرامش ان شاء الله داشته باشیم. آقای دکتر شکوری، جناب دکتر قربانی و جناب دکتر عبیانه و جناب دکتر لطیفی، محبت بکنید در خصوص همین موضوع سفر خدای رئیس جمهور و بحث کشورها، حالا کوبا که ما علت این که چرا با کوبا خیلی نمیتونیم مراوده بکنیم، حالا بحث مکزیکی آقای دکتر قدیری فرمودن، حتی الان دولت چپ و راست و اینها توضیح دادن، و خب نیکاراگوئه و ارزم برزیل حتی، و بحث ونزوئلا. من دوستان خواهش میکنم اگر آقای دکتر شکوری صحبتی دارن، آقای دکتر قربان یا آقای دکتر قدیری.
من نکته‌ای میخوام مختصر خدمتتون بگم. شما وقتی یه کشوری به عنوان هدف تجاری انتخاب میکنی، اولین که باید ببینید در کجای معادله قرار گرفته از لحاظ شاخص‌های اقتصادی. من اطلاعاتش رو بهتون گفتم، اینا از لحاظ اقتصادی اینها وضعیتشون مطلوب نیست، ولی خب چون به خاطر اینکه در منطقه دارای یه سری شاخص‌های سیاسی هستن، ما با اینها ارتباط گرفتیم.
استراتژی که دیگه سوق الجشی.
بله، حالا سیاست و اقتصاد با هم دیگه دو بال حرکت معمولا دولت هاست، اما بحث اینه که ما بایستی زیرساختمون، دو تا زیرساخت تو تجارت مهمه، یکی حمل و نقل دریایی که 80% تجارت جهان از طریق حمل و نقل دریاییه و این هم به عنوان بازارهای دوردست و فرادست ما باید حمل و نقل دریاییمون تکلیفش مشخص باشه، دومیش هم نقل و انتقالات مالیه. اگه این دو تا بال در واقع برای تجار و بازرگانان ما و مثلا چشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هر وقت بهش بگن آقا بیا برو تو آفریقا بار ببر، آقا بار کجا ببرم؟ بار نیست، اینو ببرم چه کشتی نمیتونم خالی ببرم.
من دقیقاً همین صحبت شما رو برای برزیل شنیدم.
بله، من اینو ببرم بعد خالی برگردم. آقا اگه بخوای سوبسید بدی خب بعد ببری دیگه. یا به قول معروف اگه ماهی یه بار نمیری 2 ماه یه بار برو، اگه 2 ماه یه بار نمیری 3 ماه یه بار برو. بخش خصوصی حالا بماند حمل و نقل هوایی و آب منطقه و مسائلی که مشکلاتی که داریم، نمیتونیم مثل قطر ایرویز و ترکیش ایرویز و دیگر ایرویز ها هر روز توی دنیا تو مناطق مختلف و بحث تجارت چمدانی و غیر وزاله گذاشته باشیم، ولی تو حمل و نقل دریایی که باید کانتینرشو تاجر ببره یا تولید کننده ببره، وقتی زیر ساخت ها نباشه یه مقدار تخیلی صحبت کردن راجع به مسائل اقتصادی و تجاری و اینها. به خاطر همین اول میگن یه سوزن به خودتون بزنید، یه جوال دوز به دیگران بزنید. بایستی این زیر ساختار رو آماده کنیم تا بتونیم در دنیا و در منطقه و در بازارهای جهانی، حالا نه تنها آمریکای لاتین، تو آفریقاش هم همینطور، نه تنها تو آفریقا، تو شرق دور هم همینطور که اینا بازارهای هدف ما هستن، اینا رو که آماده کنیم بعد میدونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
خب آقای شکوری، آقای دکتر قدیر،
ببینید من سفیر بودم تو مکزیک 86 تا 89. توی یکی از این سالا نمایشگاه بین‌المللی مشهد یه گروه از تجار رو سازماندهی کرد، فرستاد اونجا. ما براشون جلسات متعدد گذاشتیم با مراکز مختلف، با اتاق بازرگانی اونجا، با وزارت‌های مربوطه. خیلی از اینا بروشور نداشتن، حتی کارت ویزیت با خودشون نیاورده بودن. مثلا به عنوان بازرگانی خود نمایشگاه کمک کرده بود. اینطوری نمیشه بخش خصوصی بشینه ای بگه دولت این کار بکنه. مثلا ببخشید من میگم، میگن ما تو بخش خصوصی راحت ترین راه دادن رشوه است. خب به جای اینکه به وزارت خارجه و سفارتخونه گزارش بکنن، اینا هم دنبال بکنن که آی سفیر چینو بخوان، اونجا هم سفیر ما بره دنبالش، میگه وزارت خارجه خودش باید بفهمه. نش اون باید اگه تونست بفهمش، اگه متوجه نشد شما باید بهش گزارش بدید.
آقای دکتر بخش خصوصی ما حرفه‌ای شده، 16 سال از اون تاریخ گذشته. هم
حالا مثال دارم میزنم، نه حالا همچین
هم... میلیارد دلار رو فکر میکنم مثلا رو هوا ساده میشه.
53 میلیارد،
53 میلیارد دلارش رو فکر میکنی چی ساده میکنه؟
حالا به کجا ساده
اقتصادی ساده میکنه؟ هر هر جا ساده میکنه.
خیلی بیشتر میتونیم صادر کنیم.
نه نمیتونیم صادر کنیم.
چرا میشه؟ نمیتونیم میشه.
البته 80 درصدش نفتیه و معادنات نفتی و گازی و داستان.
حالا بالاخره پتروشیمی فرنه
داشت بخش خصوصی چمون 10 تام خیلی بالاست.
12 میلیارد هم چند
نیست. یعنی بخش خصوصی ما حتی تو ایران همش میگه منو حمایت کنن. تو دنیا بخش خصوصی کسب درآمد میکنه، مالیات میده، دولت رو حمایت میکنه، تامین میکنه. تو ایران همه دست به گیر دارن.
حاکمیت یه آقای دکتر
والا ببخشید الان دولت چی داره
میکنه؟ حاکمیت دولت آقا چی حاکمیته؟ تجارت بخش خصوصی باید بره جلو.
حمل و نقل دریایی که در واقع زیر ساختاش آماده بشه که کانتینری
ها به منطقه است
توی هوایی
باید با هواپیما بره. ما اینجا کشتی های ساده هم میتونن جنس رو ببرن.
خب تو هواییشونه ولی تو دریاییش مرسیل هست، چند تا دیگه در واقع ها به دریایی هست.
میخوام بگم ما که نزدیکتر بودیم به قطر برای اینکه بتونیم جنسامون رو صادر کنیم، ما رفع محاصره کردیم ولی بازار رو اونا گرفتن. تو سوریه و تو عراق، عراقی ترکیه بیشتر اجناسش اونجا در نظر تجاری رابطه بزرگتری داشته، در حالی که اونا به ترکیه، به سوریه و به عراق تجاوز کردن. ما شهید دادیم برای حفاظت از اونا، فراری دادن داعش و غیره اینا. من معتقدم این بخش بزرگیش برمیگرده به بخش خصوصی. اینکه ما بشینیم فکر کنیم دولت باید تجارت بکنه، دولت باید ببره، دولت باید بیاره، اینا اشتباهه. ما تو کشور خودمون داریم دنبال این هستیم که بخش دولتی رو هم خصوصیش بکنیم. وقت دولت بره اونجا، مثلا الان یه فیلم بود همین شبکه ثریا تهیه کرده بود، اونجا معدن طلاس، معدن طلای ما ذره شوران از هر یه تنش 5 گرم طلاست. ونزوئلا معدن طلا داره از هر یه تن 150 گرم طلاست. اون میخواد ایرانیا بیان اونجا رو راه بندازن. خیلی چیزا رو مایلن ما این کارو بکنیم، ولی اینجا همه نشستن دولت دستشون رو بگیره یه ضمانت بده اونجا ضرر نمیکنیم. یه آقایی هست به نام کومیچی اومای، بزرگ علم مدیریته، میگه کشورهایی که منابع نفتی دارن یا منابع ثروت طبیعی دارن، ها نفت یا چیزای دیگه، اینا دوچار یه بیماری به نام توهم منابع شدن. یعنی شرکت ها و مؤسسات هم موقع هم خودشون رو اختصاص میدن به اینکه از این بودجه، از این ثروت یه چیز بکنن برای خودشون، اما اونایی که این منابع رو ندارن دنبالن با ابتکار و اختراع و تلاش و اینها با حضورشون در جای مختلف سود به دست بیارن. ما تو کشورمون همه نشستن دولت براشون دستشون بگیره نمیدونم ببرشون.
حتی این توهم دولت ها زدن ها، بخش حسی نزده، توهم دولت زده به خاطر اینکه هم درآمد نفتشو میفروشه، مالیاتش هم میگیره، کشورم نمیتونه
نه بابا جون
نمیشه که اینجوری دیگه.
کجا الان بخش خصوصی ما تو تجارت جهانی به نظر من
بسیار شما بخش خصوصی گذاشتید بمونه. ببخشید بخش خصوصی اصلا محلی از اعراب
نداره. آقا این هیئتی که از نمایشگاه مشهد پا میشه میره اونجا یه بروشور نباید داشته باشه؟
اما تو سال 86 بوده فرمون.
آره 86.
از اون نیست.
میگم حالا اونی که من تجربهش دارم میگم دیگه.
من شما بعدم تجربه
آقای دکتر قدیری عبیانه خب یه سری نکاتی اشاره میکنن، ولی نقل و انتقالات پولی و بانکی حاکمیتیه، بخش خصوصی
حالا اون موقع که اینم نبود
نداره، چون پول و نقدینگی و ارز و دلار رو که بخش خصوصی نمیتونه
مشخص کنه. چجوری میتونن تو اون بازار حضور پیدا کنن؟
اون موقعی که این تحریم ها نبود خیلی خوب اونجا این بخش خصوصی تجار مشهد پاشدن اومدن کارت ویزیت همراهشون چه برسه با بروشور. تو میخوای اومدی برای چی اومدی؟ خب این همه خود نمایشگاه از خودش هزینه کرده، یه بخش از
شما الان به نمایشگاه
الان من نظرم اینه که
ببینید آقای دکتر لطیفی شما ساکت نباشین لطفا اگر نظری هست
من نظرم اینه که در حال حاضر شما مثلا
باید یه دفعه وارد
شما اشکال نداره شما مثل دوستان دیگه اگر چیز رو نظر بشون
اگر یه قاره آفریقا رو در نظر بگیرید شمال داره یه جنوب داره یه شرق داره یه غرب داره
خب میگن 43% مشتقات نفتی نه 80%
نه 44% مواد پ